الله الرحمن الرحیم. برنامه خودمون رو در رابطه با تفسیر سوره نازعات که دفعات گذشته قسمتی از اون رو شنیدیم از زبان آیت الله طالقانی باز هم دنبال میکنیم. اگر یادتون باشه هفته گذشته به فرازی رسیدیم که در اون آهنگ آیات تغییر میکنه و به یک حالت بحث دادن و رجوع به تاریخ گذشته با آغاز بیان از آیه هل اتی که حدیث و موسی رسیدیم. آیاتی که خواندیم دوباره تکرار میکنم: بسم الله الرحمن الرحیم، و النازعات غرقا، و الناشطات نشتا، و الصابحات صبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات امرا، یوم ترجف الراجفه، تتبعها الرادفه. توجه بفرمایید به آهنگ آیات: یوم ترجف الراجفه، تتبعها الرادفه، قلوب یومئذ واجفه، ابصارها خاشعه، یقولون ائنا لمردودون فی الحافره، اعذا کنا عظاما نخره، قالوا تلک اذا کره خاسره، فانما هی زجره واحده، فاذا هم بالساهره. هل اتاک حدیث موسی، اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا، اذهب الى فرعون انه طغى، فقل هل لك الى ان تزکا، و اهدیك الى ربك فتخشا، فاراه الآية الكبرى فكذب و عصا، ثم ادبر يسعى فحشر فنادى، فقال انا ربكم الاعلى، فاخذه الله نكال الآخرة والأولى، ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. تا این آیه به طور مختصر و اجمال مورد بحث قرار گرفت. بدون هیچ گونه مقدمه‌ای به ادامه بحث می‌پردازیم و در پایان چند کلمه‌ای با هم گفتگو خواهیم داشت. پس ادامه می‌دیم بحث نازعات و از زبان آیت الله طالقانی. حضرت آیت الله در بحث گذشته سوره نازعات مطرح شد و مقایسه‌ای که بین آهنگ عبارات و قسمهای آغاز این سوره بود با سه سوره دیگر در قرآن. آیات رو ادامه دادید تا داستان موسی به مناسبت مطرح شد، همچنان که در آیات این سوره مطرح هست. و تا آنجایی که من یادم هست رسیدیم به آیه ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا. ادعا دارم این فراز مطرح شده در این آیه را که عبرت رو برای کسانی که می‌ترسند و مسئولیتی احساس می‌کنند مطرح کرده، در رابطه با قصص، حکایات و مسائل تاریخی که اصولاً در قرآن مطرح میشه توضیح بفرمایید و آیات رو نیز بدانید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اساساً قبل از جواب سوال شما، حالا که خواه نخواه کشیده شدیم به بحث این سوره و شاید هم مصلحت زمان و شرایط و اوضاع ما را ناخودآگاه کشونده به بحث این سوره، امیدواریم که یک بحث جامعی باشد برای همه مسلمان ها و ملت مسلمان ما، و خصوص طبقه جوان های ما، برای که آشنا و نزدیکتر بشوند سرچشمه وحی و سرچشمه اسلام. این که تعبیر میکنم به سرچشمه، بر این است که سرچشمه میدانید که آبش نالده است و جواراست صافه و این نه طبیعت انسانی که همیشه میل دارد از سرچشمه آب بخوره، بلکه طبیعت حیوانات هم هست. اونهایی که با حیوانات سر کار دارن میدنن وقتی حیوانات رو حرکت میدن برای آبش خور ماهی جلو میرن و جویها و آبهای فرعی میگذرن تا خودشون رو به سرچشمه اصلی برسن. و باز هم من خودم مطالعه کردم در دهات، دیدم حیوانات، اسب، الاغ وقتی هم به سرچشمه میرسن پوزشون رو میکنن توی چشمه، یعنی از آبی میخوان استفاده کنن که هیچ هوا درش وارد نشده و هرچه دور بشه از سرچشمه آلودگی های محیط و گرد و غبار ها انسان ها، حیوان ها آمیزش میکنه. و عجیب این است که همین آبی که منشه حیاته و منشه حرکته و همه چیز از زنده است وقتی که از سرچشمه دور شد نفرت انگیز میشه. این از همه چیز نفرت انگیزتر تعفن و بو و رنگش نفرت میدن. امروز وظیفه ما مسلمان ها به سرچشمه برگرد، سرچشمه ای که منشه وحدت همه مسلمین، سرچشمه ای که آبش گواراست، دست نخورده است، این قرآنی که سرچشمه وحد و نبوت و هدایت بشر هست و بود، همین که مسلمان ها از این سرچشمه دور شدن افکار، تخیلات، اوهام، فلسفه ها، کلام ها وارد شد در دین و دین راکت کرد مثل آب راکت و بعدم که بسا منشأ نفرت شد در مردمی که از سرچشمه آگاه نیستن. این است که اکنون که وارد بحث قرآن شدیم چه وظیفه‌ای، چه مسئولیتی مهمتر از این است که همه ما، همه اونهایی که در مکتب قرآن تربیت شدن از سرچشمه وحی مردم به سیراب کنند. اختلافات، درگیری ها، برداشت های مختلف برای این است که از سرچشمه وحی همه دور به فروع و فروع و فروع و شعبه ها و جوها، جوهایی که همه جور حالودگی هام که بسا درش خارج بگذاریم از این مطلب. در این سوره کشانده شدیم به بحث، از اول بنا نبود که به این تفصیل به بحث بپردازیم، برای اینکه این بحث تکمیل بشود به طور کلی سه فصل و سه قسمت در این سوره به چشم می‌خوره که هر قسمتی هم باز دارای محتوا و قسمت‌های گوناگون است و هر بخشی هم دارای آهنگ و وزن و شدت و رخوت خاص. از آیه اول تا آیه 14 یک بخشی نشون بود و باز در این بخش هم ملاحظه می‌کنید که از آغاز سوگندها آهنگ آیات، فشردگی، ضربه آیات خیلی قوی است. و ناجعات غرغن و ناشتات نشتن و سابقات سبهن و سابقات سبغا. از اینجا مثل یه موجی که کم کم گسترش پیدا میکنه. حال مجبرات امر، از اینجا باز آهنگ آیات تغییر میکنه و اوزان و مقدار آیات تا حل اتا تحدیث موسا یوم ترجف راجفه تتبع و هر رادفه قلوب یوم ازن واجفه افسارها خاشعه. باز میبینید که مطابق معنا و محتوا هم آهنگ با اون توسعهی در آیه پیدا شده و بستی پیدا یقولون اینا لمردودون فلحافره، ولی همون آهنگ، همون وزن، همون وزن شدید. الرادفه غاجفه خاشعه حافره اعضا کنیا اعضا من نخره قامل که ازن کردتون خاسره و این نمایه زدتون مازده و اعضا هم ازا این لطف خاص و یه توجه خاصی این آهنگ ها و هم آهنگی آهنگ ها با محتوا و معانی که در این آیات هست. از آیه 14 یکتر آهنگ فرق میکنه و آیه بحث پیدا میکنه. هل اتا تحدیث و موسا که اونجا آیات قبل با شدت سرقا، نشتا، سبها، سبقا، امرا، بعدم راجفه، رادفه، واجفه، خاشعه، حافره، نخره شروع شد تا خاصره و ساهره. از اینجا با الف مقصوره هل اتا تحدیث و موسا بعد پیدا میکنه، یعنی اون محتوایی که در 14 آیه قبل بود که هم آهنگ با حرکت سریع و انقلابی تمام جهانه و تمام ذرات عالم، از کرات و ذرات این سرعت و حرکتی که دارن تا محتوای اجتماعات، حرکت‌های انقلابی در اجتماعات که برداشت من بوده و این برداشتم پیش خود نیست، از متن آیه و ربط آیات استفاده میکنیم، ولی از اینجا میاد در متن تاریخ، یعنی برگرداندن اذهان و اندیشه ها به بست تاریخ گذشته. هل اتا تحدیث و موسا از نادا و رب و بلواد مقدس توبا تا آیه 26 این نفیزال که لعبرتن لمن یک. این هم قسمت دوم این صورت که هر قسمتی هم با تفصیل میشه به قسمت های خاص. از اینجا باز آهنگ آیه برمیگرد سوره انتم اشد خلقن ام السما بناها رفع سمکها فسواها، که وقتی رسیدیم به تبیین آیات ملاحظه میکنید که با اون چی که قرآن به اون اشاره میکنه از اطوار ابتدایی خلقت و سرعت و حرکت و موج گرفتن و پیش رفتن متناسب با محتوای این آیات. این سه قسمتی تا آخر سوره با تغییراتی که در هر کدام از این سه قسمت هست از مجموع سوره فنازا. اما اون که سوال کردی این فی ذلک لعبرة لمن یخشا، این داستان، این برخورد موسی با یک قدرت شرکی و طاغوتی و این انهدام این طاغوت
با مقدماتی که برای موسی و برانگیختن موسی، یعنی نزعه موسی، دور یک مرتبه از همه جا برانگیخت و همین قرینه است بر این که این آیات هل اتی که حدیث موسی مرتبط به و نازعاته. مفسرین با اینکه این سوره و نظائر این سوره رو یک سوره میدانند و محققین ما عموما در روابط بین این مسائل که از ونازعات شروع شد، حرکت نزعی و سبهی و نشتی تا تدبیر عمر تا به ساحل زندگی و حیات و بروز افق قیامت، توجه کردی؟ یک مرتبه بر میگرده آیه هل اتی که حدیث موسی، از این جهته که بیشتر محققین و مفسرین در روابط آیات گیر هستند، یا اصلا مطرح نمی کنند یا مطرح می کنند رابطه ای رو مطرح می کنند که اگر نکنند بهتره. و همین یه مسئله قرآنی که روابط این آیات گاهی از یه مسئله به مسئله دیگر، گاهی به خلقت، گاهی به آسمان، گاهی در برمیگرده به انسان، گاهی به سطح زندگی و روابط عادی زندگی، دو مرتبه برمیگردانه به معاد، چه ارتباط این آیات اکثر سوره ها میبینیم هست. این ارتباط رو با دید یک بعد محدود، یک کتاب نویسی معمولی که فصل فصل میکنه، هر فصلی رو مرتبط با مسئله قبل میکند، البته درست در نمیاد، ولی مجموع روابط آیات در هر سوره‌ای که مسلماً اگر هم آیات به در زمان‌های مختلف نازل شده، عنایتی بوده که این آیه در اونجا قرار بگیره، همونطوری که مورخین می‌نویسن، یعنی از صدر اسلام، که گاهی آیه‌ای نازل می‌شد و آیات قبل نازل می‌شد، رسول خدا خودش دستور می‌داد که این آیات بعد در اون سوره و بعد از اون آیه بگذارید. درک ارتباط آیات درک خاصی می‌خواد، یعنی مثل درک همه روابط آدم. شما در یک بیابانی در دامنه یک کوهی، اگر یک یک اون آبشار، اون سطح کوه، اون دره، اون پست و بلندی، اون سطح بیابان رو با هم یک یک بخواید نگاه بکنید، با هم ارتباطی نداره. ولی وقتی از مجموع میخواید یه عکس برداری کنید، اینایی که هم تابلو بردارن، دید یک روابط لطیفی که انسان میفهمه ولی نمیتوانه بیان بکنه در ارتباطات شهر. همونطوری که در مسائل موسیقی که ادهی که اهل موسیقی هستن، که ما زیاد وارد نیستیم، هر کدام یه آهنگی می نوازن، ولی مجموع اینها یه مسئله ای رو مطرح میکنه، یا آهنگ تحریکیه، یا آهنگ حزنه، یا انسان رو به عالم عرفان میبره، یا در سطح شهوات پایین میاره، مجموع این آهنگ ها. ما میخوام بگوییم که مجموع روابط آیات طوریست که مثل آهنگ وجوده، که ما یک یک دو دو اینهایی که با هم نگاه میکنیم این ارتباط نداره، ولی مجموع عالم، زمین و آسمان و دریا و صحرا و کوه و نباتات با هم یه هم آهنگی کلی دارن. اینجا ملاحظه میکنید از اول سوره تا هل اتی که حدیث موسی به نظر میرسی که ارتباطی با هم نداره، خیلی زحمت میخواست ما هل اتی که حدیث موسی رو به مسئله قیامت که آخر آیات بود، آیه 14 و 13 و 12 بود، بتوانیم متصلش کنیم. ولی در کل که نگاه میکنیم میبینیم مجموع آیات از اول نازعات تا آیه 14 همه آهنگ حرکته. حرکت از کجا شروع شده؟ از اون نزعه اولی، از اون جنبش اول، از اون حرکتی که انسان و هر موجودی و هر عنصری که در جای مخصوص خود قرار گرفته وقتی از جا کنده شد و به تدریج این حرکت دور پیدا میکنه تا به تدبیر امر ساخت یک پدیده طبیعی یا یک عنصر یا یه حرکتی که یه جامعه رو دیگرگون میکنه که حل مدبرات امراض و میرسه به موسا. میگیم موسا هم آهنگ همه نازعات عالم حرکتی براش بگیم. داستان موسا و آمادگیش برای این نزع و وحی میرسد به درگیری با فرعون، برخورد به فرعون، برخورد ملایم، برخورد جذبی، بعدم برخورد دفعی، بعدم منهدم شدن دستگاه طاغوت و در آخر میفرماید این فی ذلک لعبرت. این تاریخی نیست که توش بمونی مثل اکثر مورخین. تاریخ سلاطین قدرتمندا کجا فتح کردن، کجا رفتن، کجا آمدن، این تاریخ نگاریه و تاریخ رو غیر مرتبط دانستن با هم و با گذشته و با زندگی فعلی. اما مسئله که در قرن اخیر در غرب پیش آمد که تاریخ رو به صورت دیگری در آورد بیان فلسفه تاریخ. فلسفه تاریخ یعنی ما علل شکست ایران رو، شکست خوردن ایران رو به دست اسکندر تجزیه و تحلیل کنیم. تاریخ نویس قدیم میگفت اسکندر از کجا حرکت کرد و چجور جنگیدن و شاهنشاه ایران چه کرد و بعد اونها قشونشون در کجا گیر کردن و چجور ضربه خوردن و آمد ایران رو پس. اما فلسفه تاریخ نویس شرایط زمان چی بوده، او اسکندر به چه مناسبت از اونجا حرکت کرد و چه قدرتی پیدا کرد و بعد ایران در چه شرایطی بود، به چه علتی هم که امپراتوری بزرگ به دست یه فاتح مغدولی که از اون طرف آفریقا آمد منهدم شد.
تاریخ تحلیلی
و فلسفه تاریخ. قرآن هم هر جا تاریخ بیان میکنه، همونطوری که گفتم بیان تاریخ تا قبل از یکی دو قرن اخیر فقط تاریخ نویسی بود. بعد علما و متفکرین در صدد برآمدن که تاریخ تحلیل کنند و فلسفه ازش استخراج کنند، یعنی تاریخ گذشته رو وسیله آینده بینی و اکنون نگری قرار بدن. اولین کسی هم که این فلسفه تاریخ بیان کرد میدونید که از علما و متفکرین اسلام ابن خلدون که در مقدمه تاریخش فلسفه تاریخ و علل شکست و یا ترقی و پیروزی امت‌ها، بقا و فناء ملل رو در اونجا تحلیل کرد که غربی‌ها از ما و از علمای ما که ابن خلدون در رأس تحلیل تاریخی بود توانستن استفاده کنند. ولی قبل از ابن خلدون و قبل از غرب قرآن تاریخ به این صورت بیان میکنه. وقتی داستان موسا و فرعون و شرایط مستضعفین و شرایط زندگی موسا و سوابق موسا رو که بیان میکند، برای اینکه اینجا متوقف نشید، از اینجا عبور هم برای شما که مغرور به موقع خودتون نباشید. هر انسان قدرتمند، هر انسان مستبد و هر امتی که دائما مثل ایرانیای ما که در سابق من آنم که رستم بود پهلوان، های تاریخ گذشته رو برای خودمون تکرار میکردیم و باز به آستینمون میداختیم، نه موضع خودتون رو ببینید. و از این جهت ملاحظه میکنیم که در قرآن وقتی که از امم و ملل بیان میکنه بیانات کلی، بیانات عابرانه است. هم داستان موسی و فرعون در سوره های مختلف قرآن آمده ولی هر جا به یه مناسبت و با یه ربطی، با یه مسئله خاصی و یه قسمتی از تاریخ اینها. و اینجا ملاحظه می‌کنید یه قسمتی رو فشرده در صفحه مسئله و نازعات و حرکت عمومی و نزعی این داستان را بود. بیشتر از همه آمده علتش این است که داستان انبیای گذشته در یک قسمت‌ها و قرن‌ها و یک محیط‌های محدودی بوده، داستان فرعون در یک محیط مترقی بوده. در زمان پایینه همونطور که آثارشون الان هست و مشهوده برای تمدن قطعی بودن و یک کشور بسیار مرفه و مترقی بود و تاریخ روشن و مبینی و تاریخ موسا جز به جز موسا و فرعون امروز در بین ملت ها هر قسمت بشه. شما خودتون نظرم هست که قسمت تاریخ موسا و فرعون آیاتی رو نقل کرد در سوره طه، داستان موسا و حرکت موسا بیشتر به تفصیل بیان شد. محیطی رو می نمایاند که محیط خشونت، محیط کشتار نسبت به چی؟ نسبت به یک قبیلهی که به استثمار و استعباد در آمده، قبیلهی بنی هاشم و فشار قبطی ها یعنی قدوم بومی که در دار و دسته های فباب روی نفسید تا میرسد به جایی که همونطور که در آیات دیگر و سوره بقره این مسئله رو بیان میکنه، ذلت اینها به جایی رسید که فرعون نگران میشه از این قبیله مهاجر، اینایی که از کنعان پدرشون یوسف هجرت کرد جدشون آمد اینجا، وابستگی اینها، فشردگی اینها به انتصاب جسته داشتن از ابراهیم خلیل تا خونه این هار تحلیلگرهای دستگاه فرعون همه بسی میکردن و نگران این خوب بودن قیام کنن به هم به فرعون گفته بودن آقب جسته اینها از به فرعون موسی شاید روی همین کتاب ها بوده. از این جهت فرعون دستور میده که اونهایی که سنشون بالاست مردها و زنها رو کاری نداشته باشن، اونا رو به انقراض هست، ولی بچه هایی که متولد میشن ممکنه اینها اسباب زحمت دستگاه فرعون بشن، نسل جدیدشون. چون که قرآن اون ابنا هستم و یا سهلون نسا هستم، بچه هایی که متولد زنها رو عقیم می زنها یا وقتی متولد می شدن می کشتن برای اینکه مبادا توی چند هزار متولد می شن در سال از بنی اسرائیل یا در چند این سال بر آدم بشه مزاحم این در بسه رو اینجاست که بعد از آنی که فرزندش متولد نگرانه که چه بکنه، چرا خواهن کشت. اوهی نایل آقوم موسا که این یک تنبهی یه وقت به مادر موسا شد که تو نگران نباش، این تدبیر رو بکن، او رو در میان زنبیلی فهاش کن به روی به دستم تام قصدش به نفر یلتقه توهو عدو بولی و عدو بوله، همونی که دشمن خداست و دشمن خلقه همون خواهد درگیر همینطور هم شد. بعد در همین سوره دو بار در سوره طه این من اینی که عرض می کنم در سوره طه هم هست می‌فرماید که یا موسی و صنعت و کل نفسی حواس جمع باشه، من تو رو ساختم برای خودم. یعنی همه اینها دست تدبیر بود که موسایی بسازه. از اون طرف مادرش رو تحویل امواج بده، همون امواجی که موسا رو نجات میده فرعون رو قهر میکنه، همون فرعونی که متکیه به رود نیله میگد هذه الانهار تجری من تحتی، یعنی رود نیلی که منشأ تمدن، منشأ حیات، منشأ قدرت، منشأ اقتصاد بزرگ مصر بوده، همان به دست فرعون بوده. یعنی همه رشته ها به دست منه و در کنار رود نیل هم قصدش برپا کرده، یعنی متکیه به رود نیل. یعنی همه طاغوت ها باید بدانن همونی که منشأ قدرتشون هست همون دشمنشون خواهد شد، به دست همونها، همون گارد جاویدان ها، گارد جاوید ها، همون سپاهی که درست میکنن و میلیون ها ثروت مردم رو صرف این سپاه میکنن که مبادا به این طاغوت یه روز چشم زخم بخوره و بعد هم همین ها دشمنش. همون رود نیل که موسی رو نجات داد فرعون رو قتل، این رو طور ساخت. بعدم موسی رو از رود نیل در کنار قتل فرعون که این زنبیل اندود شده است که میگیرن، وقتی چهره موسی رو میبینید که چهره موسی جاذب میشه برای اینها، این گفتنی از فکریه و یه مسئله فرعون در مقابل چهره موسی خضوع میکنه و زن فرعون و این تو دربار بزرگ میشه. خیلی مسئله توی کاخ فرعون بزرگ میشده، یعنی کسی که از دور این کاخ و کاخ نشینها رو ببینه، خصوص مردم مستضعف، گمان میکنن چه قدرتی اینجا، چه تفکراتی، چه اندیشه هایی، چه قدرت های مادی و معنوی و اخلاقی. وقتی رفتن تو این کاخ ها میبینن یه مش پفیوز اینجا هستن و این فرعونی که ادعای خدایی میکنه آدم احمق بدبختیه، خوی جرأت پیدا میکنه دیگه. اون ترس و وحشت و رعبی که بر همه مردم مصر مسلط بر قبطی و سبطی، فرعون رو میبرن میبینه این موجود بدبخت و بیچاره چطور میلیون ها مردم رو از اینجا بزرگ میشه میاد.
مادر
خودش تستانی رو نفندی رو شاید کنایه از این باشی
که در
این حال رابطه
درونی با اون اصل وجودی
خودش
در مردم خودش
بود حس شد و مادرش هم به اون برگشت و زن فرعون هم به اون علاقمند شد. همه اینها یک عبرت ها، عبرت این که خداوند از در بطن یک مردمی و یک ملت مستضعفی که استضعافشون و استضعاف اراده خدا که همه رو میخواد تربیت کنه و رشد بده، یه همچه قدرت هایی رو تدبیر میکنه. در آیه دیگر میفرماید ولی توس نه علا این، این دو جمله به فاصله دو سه آیه در سوره طه و صنعت کل نفسی تو رو ساختم برای خودم، یعنی برای اینکه اراده مرا اجرا کنم. و در یک آیه چند آیه بعدش می‌فرماید ولی توسن علی علم موسی، این همه ساخت و سازها از دست مادرت که نیل افتادن تو دربار فرعون رفتن و بعد از اونجا بیرون آمدن، اینا هم برای اینکه مقابل چشم من تو پرورش پیدا کنی، برای اینکه یک روزی امر مر اجرا کنی. فل مدبرات هم بعد موسی رشد پیدا میکنه، این فضای کاخ و دربار و ربوبیت فرعون برای او تنگه، برای روح بزرگه. میبینه که چه مردمی قربانی این کاخ ها شدن، چه مردمی از بین رفتن برای ساختن اهرام، برای ساختن این کاخ ها، برای این یه نفر، یه فرد و اطرافیانی. اینجاست که ملاحظه میکنید موسی وقتی که این کاخ رو برای خودش تنگ می‌بینه، از همونجا این اندیشه حرکت تنفن داره شده. بیان به داستان دیگرش از مجموع آیات برای
همین سوالی که کردید لعبرتن، یعنی همه اینها عبرت به من یک سال میاد بیرون سرگردان در کوچه ها و خیابون ها عبور میکنه. اینه یکی از قبطی ها که وابسته به درباره به قدرت و نفوذ ملی خودش و توابق خودش یکی از قبطی های بنی اسرائیل زیر بال کتک گرفت. او هم جرأت نمی کنه حرف بزنه، تمام پلیس و سازمان امنیت طرفدار او هستن. این چه بکنه؟ اینجاست که موسی یه حرکت دیگه برای شروع این حرکت دومه. بعد از اون اندیشه، بعد از اون اقتناعی که قرآن بیان میکنه و حرکت میکنه، آدم مرد قویی میزنه تو دماغ سبتی توی مغز او متلاشی میشه میفته. فوکزه هون موسی بکسته شاید وکزه هون منطقی بکسه که زد به قبطی، کشته شد قبطی، بگیر بگیر شروع شد. این چی بوده؟ گفتم یه همچه آدم بوده. این قضیه باز تکرار شد. بعد میبینیم که همین باعث هجرت موسی به بیابان ها سرگردان تا میاد به مدین تا برمیخوره به دختران شعیب. اون بزرگواریش در اونجا، اینا همه برهای مقدماتی که قرآن ذکر میکنه تا اینکه یه موسای تاریخ درسته. از نزعه ها، نزعه های بعد از نزعه. اونجا وقتی میرسه قرآن اینو برای داستان که نقل نکرده، برای نجات دختران گوشمندهای دخترهای شعیب که خودشون چوپانی میکردن، دخترهای نجیبی بودن، دریده و بی افت نبودن، میگن مردم تو حجوب میارن برای آب دادن، مبادا با مردم تصادمی پیدا کنن و برخوردی کنار ایستادن منتظرن که مردها رد بشن و گوشفندهاشون رو برگردانن تا گوشفندهاشون آب. و موسی این منظره براش ناراحت کنند که دو تا زن، دو تا دختر مجالی ندارن که برن به آبشخوری که اونجا هست گوشفندها رو آب بزنن. اونم باز اینجا قدرت شاشکار میکنه، مردم رو عقب میزنه، هر طرف به یه طرف. اینهایی که مهجور و عقب مونده بودن در ته قافله و کاروانهای توپانان واقع شده رو میاره جلو آب میزنه. دخترها بر میگردن به پدرشون اطلاع میدن یه همچه آدمی تو این شهری که هیچ حسابی درش نیست و همه بازور میخوان کار پیش ببرن، ماره حمایت کردن تا گوشتند را آب. شعیب متوجه میشه این شخصیتی یه انسان مثل انسانهای معمولی نیست که واقعا به حرف هم تجاوز او رو میخوان. دخترهاش نیست. موسی رو که میبینه بهش پیشنهاد ازدواج دخترش میده. قرارداد ازدواج هم این میشه که چندین سال باید گوشفنده های ما رو بکرمینا پس بکنه. 7 سال سواری میکنه تا برای این که آماده بشه برای همچه حرکت، یه همچه نسته ای با گوشفند سر کار داره، با اون فکر قدید، با اون روح بزرگش اینقدر تنزل باید بکنه که به گوشفندها رسیدگی کنه، به علفشون، به آبشون، به چراشون، به دفاع از اونها که گرگ اینها رو نخوره. این شاید یکی از اسراری که انبیا با اون روح قوی که همیشه در حرکت و پیشروی بودن تنزل میکنن برای اینکه تا اون حدی که با گوشفندها سر کار. داستانی رو در روایات من دیدم که در آخرین مراحل طوفانی یکی از بزها از گله جدا شد. بز هم طبیعتش معلومه، وقتی که میرم و فرار میکنه یک سر به کوه و کمر و به همه جا شروع میکنه دویدن. موسی گله رو جا به جا میکنه از سر گرگ ها و دوز ها دنبال بوز راه می افته. از این تپه به اون تپه و از این دره و از این کوه و اون کوه بوز می دهده، موسی هم دنبالش می دهده تا بالاخره بوز رو گیر می ده. حالا چوپان های معمولی من دیدم وقتی هم که گوزی یا حیوانی از گله جدا شد، وقتی رسیدن شروع کنم با مشت و لگد بهش زدن. ولی موسا با اینکه خسته و فرسوده است در تغییر این بود، گوز رو میبوسه، به سر صورت او دست میکشه، ازش عذرخواهی میکنه. من تو رو به زحمت انداختم، من میخواستم تو رو از گرگ نجات بدم. افراد یا مردمی که از یک ملتی جدا بشن، همونطوری که در روایات ما هست، اینا خورده گرد خواهند. اینجا یه مسئله جدید، یک کسی که اینقدر تحمل و بردباری در این قدرت، هم قدرت روحی هم کسی داره، اون با شایستگی پیدا میکنه. از این شایستگی بعد از آن دارای اولاد شدن و حرکت کردن به طرف مصر و همون داستان وادی مقدس که اونجا دیگر باید همه ی علاقه ها رو کنار بذاره، آخرین مرحله نظر و حرکتیست که باید رسالتش رو انجام بده. آیاتی که درباره درگیری و سجور بر بخوری تو و برادر آفر اون که اینجا که میرسه، خب همون فرعون با اون قدرت به دست همین که در کاخ سلطنت و قدرت و ربوبیت او تربیت شد نابود شد. تا اینجا جنبه تخریبی داشت کار موسی، اما از حالا به بعد جهت تدبیری باید پیش بیاد. فل مدبرات هم این جنبه مشکل تر از اونه. همونطوری که ما داریم از این داستان موسی عبرت می‌گیریم، ملت ما قیام کردن با یک صدا، با یک شعار، با یک جهت دستگاه رو منهدم کردن، اما فالمدبرات امراش مشکله. این بنی اسرائیل مستضعف که سالها در ذلت و زبونی و دلکشی و سنگکشی و یه مقداری آش و غذای مختصر به اینها دادن و تو سری خوری زندگی کردن، حالا موسی میخواد یه قوم عزیزی از بین اینها درست بشه. خیلی کار مشکلی، چون ذلت تخمیر اینها شده. همونطوری که ما الان میبینیم افرادی که نمیتونن باور کنن که به پای خودشون میتوانن بیستن، این اون آثار فرمانبری فرماندهی، خضوع کامل در مقابل طاغوت و در مقابل زیر دست گرد، در مقابل اون روباه، در مقابل زیر دست پلد، هنوز این خوی باقیه در بنی اسرائیل، باقی بود در نهضت ما. ما به چشم میخوره باقی که میگه یا باید تابع من یا مطبوع من. این وسط دیگه راهی نیست که انسانهایی به پای فکر خودشون بیستن و مستقل باشن. بنی اسرائیل هم موسا گرفتاری خمید، از رود نیل عبور داد، آورد در صحرای سینا، بهانه جویی شروع شد. این چه صحرای سینا؟ حالا اونجا اگه فرعون تو سر ما میزد و پلیس فرعون و ارتش فرعونی، بالاخره یه قضای اول ظهر منظم به ما میدادن، شب یه شامی به ما میدادن. ببینید روح ذلت که میگه اون بهتره، گرچه تو سری هم میخورد. همونطوری که در آیات سوره بقره است که به موسی میگفتن آخ ما پیاز میخوام، نمیدونم عدس میخوان، بصل میخوان، چه میخوان، فلان اینها. همونطوری که عیناً ملاحظه میکنید بعد از سقوط رژیم بهانه شروع شد، چرا خیار گرون شده، چرا پیاز گرون شده. بنی اسرائیل هم همین بهانه ها رو در آورده، ما پیاز دسترسی نداریم، هیچ نداریم، وسایل غذا نداریم، غذای پخته کم گیرمون میاد. حالا ما که این حرکت رو کردیم و جمعی حالا گرفتاری شده از اینکه حقوق کمه، حقوق زیاده و اشیاء و مواد خوراکی چرا گران شده. ببینی فکر یه قوم ذلت زده که باید این ذلت یه نسل لااقل بگذره تا اینکه شستشو بره. موسی وقتی این مردم دید، با این مردم نمیتوان کار کنه. 40 سال در اینا گردش کردن تا از این نسل جلیل ارتجایی که میخواد به گوساله پرستی مصر برگرده و زیر دست فراعنه زندگی بکنه، یه نسل صحراگر
به فطرت صحرایی قوی و دارای اخلاق فطری و قدرتمند از جنبه نژاد و اخلاق و تفکر، اینها قدید بیان تا بره برای فتوحات بعدی با امالقه به جنگی. اینا که قابل نبودن با امالقه به جنگی. حالا اینی که سوال که این زالک لا عبرتن لمن یخشا، میدونید تمام این مسائلی که قرآن در داستان موسی پیش آورده در اقوام و ملل هم و بیش منتظر این نفیزاله کلا عبرت هم به من دست جواب سوالی که مسئله دیگر اینست که از آیه 23 آیه 27 ببینید که لحن آیه برگرد یه مسئله دیگری پرداخت از بود و ذات علمی قرآن فرمود انتم اصد و خلقن همه سما بناها، شما خلقتتون محکمتر شدیدتر پایدارتر این آسمان با این جنای عظیم رفع از سمتها پسواها و عرصت لیلها و اخرج زهاها. این آیات با این خصوصیات و بیان در محیط عربستان و دنیای عمومی در تکوین عالم از آغاز خلقت تهکشان ها و آسمان ها یکی از معجزات قرآن، معجزه علمی است. ولی قرآن نمیخواد معجز علم بیان کنه، من باب این که به انسان بفهمانه تو در مقابل این عالم چقدر کوچکی و گاهی خودت چقدر بزرگ میدونی. انتم اصد و خلق چه ارتباطی بین این و قضایای این خوابت رو مثلا رفت به یک جهت دیگر چه جور ما ارتباط پیدا کنیم؟ چرا فرعون فرعون میشه؟ از اینجا باید مسئله رو شروع کرد، از جنبه روانی. چرا هر انسانی فرعون میشه در حد خوده؟ برای چی؟ برای این است که خودش باقی و ابدی است. ثروتی به دست آورد، کاخهای محتمی تا همین ها خیال میکنه که اونها باعث ابدیت و جاویدانی اون ها شروع میکنه به طغیان. منشأ طغیان همینه، انسانی که خودش را در معرض فنا میبینه و در معرض اضمحلال میبینه دست و پا میزنه در این موج وجود که دائما امواج فنا داره به طرفش حمله میکنه و به سرش میریزه، برای اینکه خودش رو باقی بذاره. چجور باقی میداره؟ به جایی که اصالت وجود خودش رو تحسین بکنه فراموش میکنه، خیال میکنه حتی بنای محکم بیشتر ساختمان های زیادتر شد خودش باقی تره، حتی قدرت مادی زیاد شد خودش باقی تره. اساسا خود که اشتباه میکنه به ماشین و اتومبیل و ساختمان و مل. شما دیدید این ساختمان سیاه که علاقه به ساختمان دارن وقتی که وارد میشه ساختمانش میبینه از یه طبقه به دو طبقه رسیده خود سرگردنش دراز میشه و خیال میکنه خودش بالا رفته. اگه ساختمانش پایین آمد یه طبقه موند همیشه خودش ذلیل دیدیم بسید یه ساختمان یه طبقه. همین بدبخت انسانهایی که میبینید با پول این ملت یه ماشین زی قیمتی ساخت میخره، وقتی اون تو میمیشینه این ماشین رو جز وجود خودش میبینه. این مردم بیچاره رو یه مشخصرات میبینه کنار خیابون ماشین دیگری ساخته، از پول این ملت، از گلوی ملت فرستاده به کارخانجات خارج آمده، وقتی اون تو نشسته به مردم به نظر تحویز بگام کنه و این ماشین رو جز وجودش میدانه. که اگر این ماشین رو عوض کردن یه ماشین ارزانتری بستادن خود که سبوت بگیره درسته؟ در لباس هم همیشون لباس من که کهنه میشه شبا میکنم خودم اصلا دارم پوشی خارجی میشه شبا میکنم خودم دارم. با قول اون عارف بزرگ انتفی غفاء من بدنه فکیفه من لباسه، فکیفه من انانیته، فکیفه من بیته، فکیفه من مسائل. تو خود کلوت فراموش کردی برسد به این که تو جز خونه شدی، جز پول شدی، جز بان شدی، جز ماشین شدی. پس خودت کو؟ پس خودت کجا رفت؟ این انسان وقتی متکی شد به این مسائل مادی اشتباه میکنه، خودش میبینه عبدی گرده. تو مراجع میکنی ساختمان های قرص هایی که همین تاغوت ها ساختن، آخه چقدر قرص؟ چند سال میخوای زندگی کنی مرد ناحسابی؟ یه ساختمانی میسازی به تا عمق زمین فرو میره و با محکمترین وسائل پیراهن و سیمان و اینها میسازی و خیال میکنی تو این ساختمان تو رو نگه میداره. همطور دو قرآن بیان میکنی و تنهتون من الجبال بیوتن از توی کوها خانه بیرون میاری، خیال میکنی که جاویدان ساختمان هایی که اگر برای توست که 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال بیشتر این ساختمان دو هزار سال میتوانه دوام پیدا کنه، نسل آینده ممکنه این رو نپسنده، همونطور که تو ساختمان بابا هاست نپسندید. پس چرا اینقدر اصرار کنی؟ برای اینکه وجود خودت میخواد تحصیل این مسئله که انسان وقتی که قدرت پیدا کرد، ثروت پیدا کرد، وقتی که متکی به مال شد، ساختمان ها و قصور فراهم شد، سر از طغیان بیرون میاره، دیگه حساب مرگ و فنا رو فراموش میکنه، خودش ابدی میدانه. چون ابدی میدانه به حقوق مردم میتازه. انتم اشد و خلقن، خطاب به عمومه که هر فردی ممکنه تو فرعون بشی یا فرعون چه بشی، طاغوت بشی یا طاغوت چه بشی. اما میدانی تو چی هستی در مقابل این عالم؟ این عالم عظیم در مقابل اراده خلاق مثل یه موجی که در حرکته، مثل مومی که شکل عوض میکنه. تو که زمین نسبت به این عالم به حساب یاره میاد، که رسه توی که روی این زمین داری زندگی میکنی و میخلی، تو چی خواهی شو؟ تو چه هست؟ انتم اسد و خلقه. بعد از داستان فرعون خطاب به عموم مردمه و عموم انسان هاست که فراموش نکنن خودشون. عبارتی در روایتی فرق بین دید مؤمن و کافر، فرماید که ان الکافر یرا یومه دهره، کافر یه روز روزگار دیدنه، و ان المؤمن یرا دهره یومه، ولی بینش ایمانی روزگار هزارها سال رو یه روز میکنه. در نظر این بینش به این دید این است که تلاش میکنه کافر، یاد میکنه که روزش روزگاره، چند ساعت به قدرت میدم دیگه نه بنده خدا نه ملاحظه خلق میکنه، باید پناه به خدا بود از این غرورها. خلاصه این که اگر به سطح آیه نگاه میکنیم، اینه قضایای موسا و فرعون و درگیری ها و این نتیجال کل عبرتن به من یخشا، با آیات بعد انتم از حد و خلقم همه سما و بناها ارتباط به نظر میده. ولی از جنبه روانی و روحی که منشه اینکه یک فرعون یک آدمی بود، یه بچه انسانی بود، این دور در از طغیان بیرون آمد، از کجا شروع شده؟ قرآن بیان میکنه که همیشه متوجه با تو در مقابل امواج دنیا و حرکت عالم چیزی نیست. امروز هستی یک چشم به هم شکن دیگه غروب دیگه برای طغیان برای انتم اشد خلقا ام السماء و بناها رفع سمتها فسواها فأسس لیلها و اخرج روها ها. تا آخر آیات امیدوارم از خداوند حالی و نشاطی اعطا کنیم تا از عهده بیان این آیات تا آخر سوره که 46 آیات بالا توفیق پیدا کنیم.
در راه طول کشید، بنابراین فقط من چند کلمه اشاره میکنم
به آیین که در ضمن بحث غیر از آیات سوره نازعات آیه طالعانی اشاره فرمودند در رابطه با توقعات بیجایی که و بهانه‌گیری‌هایی که قوم موسی بنی اسرائیل پس از اون همه نعمت و عزتی که توسط موسی بهشون رسیده بود بهانه‌گیری می‌کردن و چیزهایی می‌خواستن. این آیه رو من پیدا کردم با هم می‌خونیم. و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد. خب بهانه‌گیری‌های بنی اسرائیل که در قرآن هم چند تا نمونه در سوره بقره ذکر شده خیلی جالب است که چطور یک قوم ذلت‌زده که هنوز شخصیت آزاد پیدا نکردند، هنوز در محیطی رشد نکردند و این اجازه و فرصت رشد شخصیت بهشون داده نشده که منش آزاد و شخصیت آزاد پیدا بکنند، چگونه بهانه‌گیری‌های می‌کنند و پس از اون که یک آزادی و پیروزی با منت خدا به آنها رسید چگونه با بهانه‌گیری‌های بی خود نیروی خودشون رو هدر میدن و هدفی که باید بهش برسن فراموش میکنند. این از اون نمونه هاست. و از قلتم به بنی اسرائیل گفته میشه وقتی که شما گفتید یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، ما به این غذاهای واحد و غیر متنوعی که فعلا در دست ما گذاشته شده و در دست داریم ما صبر نمی کنیم. و خوب توجه کنیم که گفته میشه لن نصبر علی طعام. هرگز این کلمه لن ناشی از این است که میخواد بهانه‌جویی بشه، نه اینکه راه حل طلب بشه. اگر قرار باشه راه حل طلب بشه انسان ممکنه شکایت کنه و پیشنهاد بکنه که راهی پیدا بکنیم تا مثلا غذای ما متنوع‌تر بشه. ولی وقتی گفته میشه لن نصبر علی طعام واحد، وقتی موسی با این قوم در این بیابان دارن مسیر رو میپیمایند تا به طرف آینده درخشانی که در پیش دارن برسند، وقتی که یک عده دارن با هم حرکت میکنن اونم پس از یک مرحله پیروزی در انقلاب، این لحظه لن نصبر علی طعام واحد، ما هرگز صبر نمی کنیم به این طعام یک رنگ و واحدی که برای ما در نظر شده، نشان دهنده این است که کسانی که ایراد میکردن راه حل جستجو نمیکردن. این لحظه با هم جوید ما هرگز نمیتونیم صبر کنیم با این غذای واحدی که برای ما در نظر گرفته شده است در دست ما. قد علنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فومها و عدتها و بصلها. چون نمیتونیم صبر کنیم پس تو دعا کن، از خدای خودت بخواه. ببینید حتی وقتی که تنوع بیشتر در غذا و نعمات و عوامل رفاهی جستجو میشه، در پی نیستند قوم بنی اسرائیل که ما بیاییم راهی با هم پیدا بکنیم، بیاییم کاری بکنیم، بیاییم فکری بکنیم. به موسی به رهبر میگن ما هرگز نمیتونیم صبر کنیم و تو برو از خدا بخواه، تو از خدا برای ما بخواه که حاضر آمده برای ما برسه، که از زمین برای ما برویاند از اون چی که از زمین میروید، از قبیل سبزیجات، خیار، خیار تنبر، فوم و فوم، فوم ها یعنی از سیر، نخود، گندم و خلاصه دانه هایی که قابل آرد کردن هست، و عدس و پیاز و خلاصه غذاهای چیزایی که تنوع و رنگارنگی به سفره ما بده و به مسائل رفاهی ما علاج تغذیه. قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. موسی بهشون گفت که شما آیا میخواهید بدل کنید، عوض کنید چیز پستری با اون چیز که بهتره، با اون تعالی که شما در پیش دارید و مسیری که دارید در حرکت میکنید؟ اهبطوا مصر، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. چون توقع شما اینه و چون بهانه جویی میکنید و چون خودتون رو کنار میکشید و میگید که از خدا بخوا که برای ما این چیزا رو بیاره و هنوز مرحله اول و پشت سر نگذاشتید و راه درازی رو دارید، یه نظر این توقع رو دارید، خب اهبطوا مصرا. شما آرزو دارید در یک مجتمع بزرگ، در یک شهر بزرگ که مصر
کلمه مصران که اینجا آمده حکایت از اون یک مجتمع بزرگ نه اون سرزمین مصر معروف، یک مجتمع بزرگ که درش مسائل رفاهی و امکانات احتمالاً بیشتره. احتسو مصران بسیار خوب، شما پس کروز بیایی حبود کنید، تنزل کنید از لحاظ حرکتتون به یک محیط رفاه که حرکت انقلابی شما را ازتون میگیره. فا این لکن ما فعلتون، برای اینکه در اونجا حرکتی خواهد هست. اما و ضربت علیهم الذلت و المتنه و باعو به غضب من الله ذالک به انهم کانو یکفرون با آیات الله و یقتلون النبیین به غیر الحق ذالک به ما عطو و کانو یعتدون. در اونجا هر چی که بخواید برای شما هست، اما ذلت و مسکنت، خاری و بدبختی بر شما زده شد، بر شما حفظ شد. و با او به غضب من الله و به غضب خدا گرفتار شدند این قوم. چرا؟ برای اینکه پس از پیروزی بزرگی که و منت بزرگی که خداوند بر آنها نهاد و با ظهور و قیام موسی و برانگیختن رهبری مانند موسی در یک تحول انقلابی اونها رو از زیر یوغ ستم و استضعاف همه جانبه فرعون بیرون آورد، پس از این حرکت، خب پس از هر انقلابی، پس از مرحله اول یک سرگردانی در پیشه که در اینجا میبینیم اینها در این صحرا سرگردان بودن و به پیش میرفتن تا به هدفهای بعدی که بعدن بهشون وعده داده شده بود برسن. اما قبل از اون که به وعده های بعدی برسن، نتوانستن سرگردانی موقت رو و یه مقدار ساختن و قناعت کردن و چشم نداشتن به تنوع طلبی ها و وسائل رفاهی و تجملات و چیزهایی که احتمالاً در وضع قبلی بهش فکر می کردن، بدون این که همراه داشتن اونها شرافت، منش آزاد، فرهنگ متعالی و رشد شخصیت انسانیشون مطرح باشه، حالا یک مرتبه در مرحله افتادن که درست در لحظات پس از انقلاب و حرکت اولیه که مطابقشون داد، بیان تقاضای تنوع میکنن، تقاضای رفاه مادی میکنن به این شکل، و اون هم نه این که اون رو مربوط کنن به خودشون و اراده و حرکت جمعی خودشون، بلکه فقط از موسی میخوان که یک تنه براشون اندعا بکنه که خدا همه چیز رو حاضر آماده براشون بیاره. بسیار خوب، حالا که اینطوره احتسو مصرن، شما به اون مجتمع حبود کنید و فرود بیایید و تنزل کنید. فا این لکم ما فعلتم، اونجا همه چیز هست، هر چی میخواید هست. اما بعد فراز بعدی مصرن میشه که دلت و مسکنت براشون حتمی. خب شاید در بعضی افراد ما درست نظیر این بهانه‌جویی ها داره تکرار میشه. پس از این مرحله ای که ما یک دگرگونی بزرگ رو پشت سر گذاشتیم و باید بپذیریم که پس از این دگرگونی، همونطور که امام یک بار فرمودن در یکی از صحبتاشون، من یادم هست که فرمودن مثل این است که یک زندان در یک زندان بزرگ باز شده و 30 میلیون زندانی آزاد شدن و طبیعتاً اختصاص و نابسامانی تا مدتی وجود خواهد داشت. در این مرحله بهانه‌جویی بعضی ها نسبت به بعضی خواستهای رفاهیشون در این لحظه، بدون اینکه زمینه اجتماعی رو فراهم بکنن به طور دست جمعی، شبیه همین بهانه‌جویی های بنی اسرائیل هست که ذلت و مسکنت و خاری رو به دنبال خودش خواهد داشت. کما اینکه ما در فرهنگ اسلامی حتما این مسئله رو بهش توجه داشتیم و داریم که برای ما عزیزتر است که کمتر داشته باشیم، تجملات کمتری داشته باشیم و تنوع کمتری از لحاظ مسائل رفاهی در دسترس ما قرار داشته باشه، ولی اون چیزی که داریم مال خودمون باشه، بدون این که محتاج دست بیگانه باشیم، بدون این که دلمون بلرزه که هر روز گندم امریکا به روی ما قصد بشه، یا این که وسائل عرض کنن که تجملی دیگر، وسائلی که وسائل صنعتی که احتمالاً باعث رفاه و تنوع در زندگی ما خواهد شد، ما برای ما شاید ساده‌تر و عزیزتر است تحمل این مسئله و ارجمندتر از تحمل این مسئله که ما اینها رو کمتر داشته باشیم، ولی خودمون دست بزنیم به تولید اساسی اینها، به اون چیزی که در محیطمون وجود داره و ما بهش محتاجیم خودمون تولید کنیم. خب این بحث رو به پایان میبریم. انشالله دفعه آینده ادامه بحث نازعات رو خواهیم داشت. چند تا نکته از اینجا تذکر باید بدم. یکی این که اگر سوالی و ابهامی در آن چیزی که در این برنامه گفته میشه در تفسیر آیات و توضیحاتش وجود داره، با ما به آدرس جامجم برنامه با قرآن در صحنه تماس بگیرید با نامه تا ما بتوانیم اشکالات و ابهامات شما رو در بحثی رفت. از این یه سوالی هم بعد دوستان تلفن کجاست که شما مصاحبه میکنید و فیلم برداری میکنید، که من بگم دقیقا کجاست ضرورتی نداره، ولی به هر صورت به علت گرمای هوا و نور پروژکتورها که احتمالا تو اتاق نمیشه فیلم برداری کرد و گرما و ناراحتی درست میکنه، ما از یکی از آقایونی که وقتی تری داشته خواهد کردیم تا در اختیار ما قرار بدن اینو که در های آزاد و نور طبیعی بتوانیم این چند دقیقه رو فیلم برداری بکنیم. اتون رو به خدا می‌سپارم.